بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره اجزای نماز، حالا به عنوان تمرین که مطلب در ذهنها منتجدید بشود، ما کیفیت نماز را داریم بیان می کنیم. مثلا در بیان کیفیت نماز اول گفتیم که اذان و اقامه است، با وجود که اینها داخل در خود نماز نیستند، اما چون مقارن بود اذان اقامه را هم اسم بردیم. اون هیچی از نظر به اصطلاح شماره اونو حساب نمیاریم، اونها کیفیت مستحبی صلاته، اما کیفیت واجبی صلات اولش چی بود یادتون هست؟ ببینم تمرین بارک الله. اولش قیام بود، دوم نیت، شماره سه تکبیرت الاحرام، شماره چهار قراءت. قراءت نخونید، قراءت به کسر قاف، قراءت. الان در قراءت هستیم، گفتیم که قراءت هم از واجبات صلات است. یکی از سوره های قرآن را انسان باید در رکعت اول و دوم هر نماز بخونه، نمازهای یومیه و واجب. خیلی خوب، بعد گفتیم که احیانا اگر کسی تازه اسلام قبول کرده اصلا قرائت بلد نیست، نه هم نه قل هو الله، این وظیفه اش چیه؟ اگر از سایر آیات قرآن بلده، به تعداد یا آیات یا حروف حمد عوض حمد از سایر آیات قرآن بخواند، اما اگر چنانچه نه از خود حمد دو تا سه تا آیه بلده، گفتیم که این دو تا سه تا آیه را تکرار کنه، عوض آیاتی که بلد نیست و فائته اونها را هم جاش پر کنه. اینم یکی. حالا آمدیم که این بنده خدا که تازه اسلام قبول کرده هیچ بلد نیست از سوره حمد و سایر آیات قرآن هیچی بلد نیست، این چه بکنه؟ درس امروز ما از اینجاست. این هم ذکر الله تعالی، ذکر خدا را بگه، ذکر خدا را که بلده، ذکر خدا را بگرد، آن مقداری که در حمد باید گفته شود آن مقدار. چون حمد 155 حرف دارد، 7 آیه از 155 حرف، اگر مالکی را ملکی بخونیم، مالکی بخونیم یه حرف اضافه می شود دیگه. خب اول به تعداد حروف هم ذکر خدا را بگه، البته ذکر خدا هم حروفش به اندازه حروف حمد باشه. آیا مطلق ذکر بگه؟ هر ذکر را میتونه بگه، مثلا لا حول ولا قوت الا بالله بلده، لا اله الا الله بلده، مثلا سبحان الله بلده، دیگه بیش از این بلد نیسته. آیا اینها را مطلق ذکر را میتونه بگه، یا اینکه اگر بلد باشه اون ذکرهایی که در دو رکعت اخیری تلاوت میخوند، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، آیا هر ذکر یا این ذکرها را بگه؟ نظر شهید ثانی این است که مطلق ذکر بگه، مطلق ذکر. چرا؟ استناد ایشون به روایات صحیحه است، میگه در روایات صحیحه بر این است که کسی که حمد را بلد نیست مطلق ذکر را میتونه به جای حمد بخونه. خب بعضی روایات هم که مخصوصا ذکر خاص را گفتند، میگه که قابل جمع دیگه. این روایات میگه که مطلق ذکر، اون روایت هم میگه که یکی از مطلق ذکر خود این اذکار است دیگه. پس اون مطلق ذکر کلیه، این روایات که معین میکنه تضاد در بین اینها وجود ندارد، چون تسبیحات اربعه هم جزئی از مطلق ذکر شمرده میشه. این یک مطلب که درس امروز ما عوض حمد. سلام علیکم. عوض حمد ارسلم که این چنینه، عوض حمد این چنینه. شما این زد تو ها، این یک مطلب که براتون گفتیم. اما مطلب بعدی ما، حالا اینم دنباله همون حرف است که آیا به جای حمد ذکر بگه، به جای سوره چطور؟ سوره را هم بلد نیست، حمد را به جایش ذکر بگه، به جای سوره چطور؟ میگه نه دیگه، سوره بدل ندارد، حمد را که نمیداند بدلش ذکره، اما سوره دیگه بدل ندارد، نمیدونه که انه ساقط است سوره. بسیار باز اینجا هم گفتن به جای سوره هم بگد ذکره. خب آیا کسی که اصلا هیچ بلد نیست چطور؟ اینم وظیفه دارد یا ندارد؟ میگه که یه همچو شخص وظیفهش سکوت است، یعنی به حال قیام ساکت بیستد. چرا؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است، در حمد یکی خواندن حمد لازم بود، یکی هم قیام. حالا که آن را عاجزه، حمد را و بدلش را عاجزه، قیام که دیگه جای خودش حفظه، پس نمیتونه بخونه یا حمد و یا بدل حمد را، اون مقدار توقف بکنه، در حال قیام بیستد. اینم که یه مطلب. حالا مطلب بعدی ما ببینم اینجا دیگه چیزه، ولی یکی دو تا مطلبم که هست اونم عرض کنم، ببینیم که کجا میرسیم. چهار تا سوره را اینجا اسم میبرد که دوتای اینها یکی شمرده میشود، یکی وضحا، یکی هم که کدوم ای گفتید؟ وضحا و علم نشرح لک صدرک که الى آخر، این دوتا یکی شمرده می شود. دوتا سوره دیگر هم اینا را به حالت سوال طرح می کنم، اینها باید حفظمون باشه. هیچ یادم نمیره که چند سال پیش بود ما درس لمعه را می خوندیم، به اینجا رسیده بودیم، شاید 15 سال 16 سال پیش بود. یکی از نور چشمای عزیز من که مسنم بود و ظاهرا در تهران مدتی پیش نماز بود، وقتی که اینجا رسیدیم این مطلب را خوندیم، بلند شد گفت که من بیچاره شدم. گفتم چرا؟ گفت من عادتم بر این بود، نماز جماعت میخوندم، امامت مسجد را داشتم در تهران، عادتم بر این بود سوره فیل را میخوندم، عوض قل هو الله علم ترکی فعل ربک به اصحاب الفیل الى آخر، این سوره را من اکثرا میخوندم، در حالتی که سوره فیل و سوره لیلافی دوتاش یک سوره شمرده میشود. لطف فرمودین؟ خوب متوجه نبوده، خیال میکرده که هر سوره را میشود عوض قل هو الله خون، عوض قل هو الله نه، یعنی مستقلن هر سوره را میشود خون. او خیال میکرد که علم تره را هم میشود خوند، و خونده بود ها، خونده بود، مدتی هم امام الجماعه بود بنا به اظهارات خودش. این است که عزیزانم این فقه دریافت و آنقدر دقیق، مخصوصا برای ماها که سمت و پسته های روحانیت را عهده می گیریم، امام جماعت می شویم یا در مراکز دیگر کارهای روحانیت را، درس خوندن عبادت است بر ماها، از اون عباداتی که انه واجب است الان مخصوص است. این است که دو تا سوره دیگر را هم که اونها تنها نمی شود خوند، اون دو تا سوره دیگر هم اسم بر کدوم هست؟ سوره لیلافی و سوره علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل و زها علم نشره لیلافی سوره فیل، این دوتا یکیه، اون دوتا هم یکیه. اگر خواستید احیانا اینها را بخونید باید دوتاش را بخونید، دوتاش یک سوره است. آیا دوتاش را میخونیم در وسط بسم الله هم بگیم یا نه؟ بگه بله بسم الله هست، حتی بسم الله در اون مصحف هایی که خالی و خالص آن چی که قرآن هست اونجا نوشته شده، بسم الله در آن مصحف ها هم نوشته شده است. پس بسم الله را باید گفت، میگه که آخ بسم الله معناش اینه که اینها دو تا سورن، میگه نه، بودن بسم الله دلیل بر دو سوره بودنش نیست، چنانچه در سوره نمل انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم اونجا بسم الله الرحمن الرحیم ذکر شده، این دلیل بر این نیست که بسم الله به بعدش یک سوره باشد. پس اگر کسی خواسته علت ترتیب این سوره ها را بخونه، باید دوتاش را که یعنی وزوها بعد علم نشره یا در اینجا لیلافی بعد علم ترکی ففعلک فعل ربک، اینا را با هم باید بخونه به این ترتیبی که گفتیم. تمام، حالا راجع به قرائت بحث ما اینجا تمام شد که پنجمی از اجزای صلات، اول قیام، دوم نیت، سوم تکبیرت الاحرام، چهارم قرائت، که الان تمام کردیم بحث قرائت رو، رسیدیم پنجمین جز عبارت است از رکوع. رکوع که در آیات هم دعوت شده از فرکعو، همه اینها از قرآن استفاده وسجد و فرکعو از اینها استفاده شده است که در نماز رکوع است، در نماز سجود است، و حتی رکوع یک عبادتی است که یک حالت عبادتی مخصوصی است که در اسلام هست. مثلا سجود در سایر ادیان هم هست، اونها به حال سجده عبادت میکنن، در حال قیام عبادت میکنن، اما این رکوع که خم شدن است، ظاهرا این از اختصاصات عبادتی اسلام بوده باشد، یعنی نشون میدهد استقلال جنبه عبادتی اسلام را نیز. این است که رکوع از اجزاء صلات است. چیه رکوع؟ رکوع عبارت است از انحناء، خم شدن، آن مقدار خم شدن که دو کف ید به دو رکبه یعنی دو زانو برسد، آنقدر انسان باید خم بشود. آیا ببینیم فقط ایصال کفین است به رکبتین، فقط ملاک اینه، ولو به صورت انحناس، یعنی خودش منقبض میکنه زانوها را جلو میاره، اینجوری دیگه منحنی نمیشود، منقبض منخنس میشود و دستها را به رکبته میرسند، میگه این کافی نیست. یا اینکه خیلی کم کم میشود، یه دستاش هم بلند است و دستاش رو به رکبته میرساند، اینم کافی نیست، بلکه باید منحنی بشود، حتی دستها را روی زانوها گذاشتن واجب نیست، اگر خواست روزانوهاش قرار بدهد بتونه، این مقدار، ولی خم می شود، دستاش اصلا به روی زانوهاش نمی گذارد، مانعی ندارد. رکوع همون حالت انحناءه، منتها مقدار آن انحناء عبارت از آن مقدار منحنی بشه که کف، یعنی بطن کفین دو دست را روی دو زانوش قرار بدهد بتونه حتی اون مقداری که تو که انگشتها به زانوها برسد آنقدر خم می شود، این کافی نیست در تحقق رکوع. این کیفیت خم شدن نسبت به رکوع بعد از این که خیلی خوب منحنی شد چقدره و اون حال بمونه، میگه به مقداری گفتن ذکر واجب. ذکر واجب رکوع چیه؟ سبحان ربی العظیمی و به حمده، یا سبحان اللهی، سبحان اللهی، سبحان الله سه مرتبه علل مختار، یعنی کسی که میتونه اختیار، اما و علل مستر همین مقدار که ذکر بتونه بگه، یعنی کسی نمیتونه اصلا آن مقدار توقف بکنه، به مقداری که ذکر بگه اون مقدار منحنی بشود. اینجا که میرسه وارد میشود که ببینیم آیا مطلق ذکر باز اینجا کافی است و یا باید اینها را بگه، علی خلاف این که متعرض خواهیم شد، و بنابراین که سبحان ربی العظیمی و به حمده باید بگه، وارد وضع ادبی این جمله می شود. آیا معناش چیه؟ سبحانه، اولا سبحانه در مقام تعجب به کار برده می شود، ولی ما اینجا به اون مقام نیستیم، چون مثلا در سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى آخر. یا شما یه کوه سر به فلک کشیده رو میبینی میگه سبحان الله، همچون نگاه میکنید. یا یک درخت بسیار بلندی را میبینید، نه سبحان الله لطف فرمودین. یا مثلا یه شتر را میبینید که اون لنگر و این نمیدونم کیفیت سازمان بدن او را تکنید، سبحان الله، در مقام تعجب، در مقام تعجب، تعجب در مقام تعجب. اما اینجا جنبه عبادت را دارد، سبحان ربی العظیمی و بحمده، و اعرابش هم سبحانه. چرا سبحانه؟ اینجا بعضی گفتن که اسم مصدر است، یعنی اسبح تسبیحا سبحان ربی، یا سبحت تسبیحا سبحان ربی. من معناشم به معنی تنزیه است، یعنی منزه دانستن خدای بزرگ، یعنی منزه میدانم خدایم را، تنزیه میکنم خدایم را، تنزیهی که سبحان ربی. این سبحان ربی اضافه مصدر است، یا به سوی مفعول یا به سوی فاعل. به سوی مفعول اضافه باشد، یعنی سبحان ربی، یعنی تنزیهی که تنزیه بر رب من است، یعنی ربم را تنزیه می کنم. مثلا گاهی مصدر به طرف اسم مفعول اضافه می شود که ضرب زیدن، زهک زیدن، بطرم بودین؟ البته زهک زیدن نباید بگیم که چون زهک لازم است و اینها. خیلی خوب، این است که اضافه مصدر به طرف مفعول شایع، یعنی سبحان ربی. اون ربی مفعول همون سبحانه است که مصدر به طرف مفعولش اضافه شده. یا اینکه بگیم که سبحان ربی اضافه به سوی اسم فاعله، یعنی چه؟ یعنی اون تسبیحی که تسبیح مال خودشه، تنزیه مال خودشه، یعنی خدا به طوری که خودش را تسبیح و تنزیه کرده، اسبح من تسبیح می کنم سبحان ربی، آن سبحانی که اون سبحانی که خودش تنزیه کرده است، یعنی اضافه است به سوی فاعل دیگه. این سبحان مال خودشه، اضافه شده سبحان به طرف فاعل. هر دو صحیح است. حالا که هر دو صحیح است، و به همده چه؟ و به همده جار مجرور به چه متعلقه؟ متعلق به همون اسبحو است یا سبحتو است. سبحتو به همده، به همده که یعنی اینجا بارا هم یا به معنی مصاحبه گرفته اند، یا به معنی اصلا که بعضی ها هم استعانه هم گرفته اند. اینجا مطالب زیاده دیگه، من متعرض بشم مطلب به طول پیدا میکنه، گرفته اند. ولی آنچه که نظر شهید ثانیه این است که و به همده، یعنی این تسبیح من به همده هسته، همراه هست به حمد او، یا به جهت حمد او هست، یعنی حمد می کنم که توانستم من او را تنزیه کنم و تسبیح کنم. هر دو صحیح است و بیش از این دیگه در عبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فإن لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها بقدرها، که اینو خونده بودیم. بله، اگر چیزی از اون سوره حمد بلد نیست، قرأ من غیرها، از غیر سوره حمد بخواند که به مقدار همون سوره حمد. فإن تعذر ذلك كله، درس امروز ما از اینجاست دیگه. فإن تعذر ذلك كله، اگر همه اینها متعذر شد، نخونده بوده بقدرها. خیلی خوب، پس اونم معنا کنم، اگر بلد نبود چیزی را، منها از سوره حمد، زمین منها به سوره حمد برمی کرده، قرأ من غیرها، می خواند از غیر سوره حمد، بقدرها، به مقدار سوره حمد، همه زمینها برمی کردد به حمد، اونم به اعتبار سوره حمد. ای بقدر الحمد، به مقدار حمد، از سایر آیات قرآن که بلده بخوند. و این به مقدار حمد از نظر آیه، چون حمد هفت آیه است، یعنی هفت آیه از قرآن از سایر سوره ها بخونه، نه میگه اون مقدار نه، بلکه از نظر حروف 155 حرف دارد. از نظر حروف ممکنه بعض آیه خیلی کوچک باشه، حروفش را به شمارد. و حروفها مئتون و خمسون و خمسون حرفان، 155 حرف است بیل بسمله، به بسم الله، یعنی بسم الله را اگر اضافهش بکنیم. الا لمن قرأ مالکه، مگر کسی که مالکی نخوند. مالکه، مالک یوم الدین، یه مرتبه مالک یوم الدین، خب یه حرف کم میشود دیگه، کسی که مالکه میخوند با الف یکی اضافه میشود، 156 حرف میشود. فإنها تزید حرفا، ضمیر فإنها باز برمیگه به سوره هم، پس سوره هم زیاد میشود یک حرف، یعنی یک حرف به او افزوده میشود. و یجوز الاقتصار علی الاقل، خب و جایز است که به اقلم اقتصار بکنه، یعنی ملکی بکنه دیگه، یعنی به جای ملکی آیات قرآن را بکنه. ثم قرأ السوره ان کان یحسن سوره تامتن، بعد حمدی را که بلد نیست، عوض حمد سایر آیات را حروفن به این مقدار باشه خوند، بعدن سوره را اگر بلد نیست، خب اونجا چه کار بکنه؟ یک سوره اگر بلده بخونه، نبود که خواهیم گفت که ولو بی تکرارها انهما، ولو این که تکرار کند آنها را که بلده انهما، ضمیر هما برمیگه به سوره، به هم هم از همد تکرار کنه اون آیاتی که بلده، هم عوض سوره. مرائیم فی البدل المساواته، مراعات کند در بدل هم مساوی بودن را، یعنی اول عوض حمد میخونه، بعدن همون آیه ها تکرار میکنه عوض سوره. فاین تعذر ذالک کلو، همه اینها متعذره، ولم یحسن شیئا من القراءتی، از قراءت هیچی را به طور صحیح نمیتونه بخونه. ذکر الله تعالی بقدرها، خدا را ذکر بگه به مقدار آن سوره هم، باز به قدرها به سوره هم برگشت، ولی زیادترش هم نباید باشد دیگه، اینجا میگه که مساوی باشه. به قدرها، ای به قدر الحمد خواسته، یعنی به مقدار حمد بدلش را به جا بیاورد از نظر ذکر. اما صورت ساقطتون، حالا که سوره را هم بلد نیست، بدل دارد، میگه نه دیگه سوره بدل ندارد، کما مره قبلا گذشت. و هل یجزی بی مطلق ذکر ام یعتبر الواجب فی الاخیرتین، آیا مجزی مطلق ذکر، هر ذکری که بلده، مثلا میگه یا الله، سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوته، آیا اینا مجزیه؟ ام یعتبر الواجب فی الاخیرتین، یا اون ذکرها که معتبر است اونها را بگه که در دو رکعت اخیر معتبر بود. در دو رکعت اخیر چی معتبر بود؟ نور چشمانم، ها، تسبیحات اربعه، بارک الله. آیا تسبیحات اربعه را بگه یا هر ذکر میتونه بگه؟ قولان، دو قولت. اختار ثانی هما المصنف بی ذکرا، دومین قول را اختیار کرده مصنف در کتاب ذکرایش، یعنی تسبیحات اربعه را بخونه، سایر ذکرها را نه. فی ذکرا لثبوت بدلیته انها فی الجمله، چون اون تسبیحات اربعه بدلیتش ثابت شده از سوره حمد اجمالا. اجمالا یعنی معنیش این است که خب در دو رکعت دو سوم و چهارم که عوض حمد بدلش همون تسبیحات اربعه است دیگه، پس تسبیحات اربعه همه جا بدلیت داره. و قیل یجزی به مطلق ذکر، یه قولم هست که مجزی است، یعنی اکتفا می کند به مطلق ذکر. و این لم یکن به قدرها، ولو به مقدار سوره حمد هم نباشه، چرا؟ عملا به مطلق الامر، عمل می کنیم به مطلق امر. مطلق امر این است که میگه که عوض حمد ذکر بگه دیگه، چه مقدار باشه که اسم برده نشده. ول اول و اولا، اما اولی اولاست که به مقدار حروف حمد بگد. ولو لم یحسن ذکره، آمدیم اصلا ذکر را بلد نیست، یعنی ولو لم یمکن له ذکر، هیچ ذکرم بلد نیست دیگه، تازه ارز کنم که به اسلام مشرف شده اصلا عربی بلد نیست که ذکر بگه. قیل وقت بقدرها، یه قول است که وقوف میکنه یعنی میستد ساکت بقدرها، ها برمیگه به سوره هم، به مقدار سوره هم به سرپا بیسته. لأنه کان یلزمه عند القدرة على القراءة قیام و قراءة، برای این شخص، برای اینکه این شخص عند القدرة در قراءة یعنی قادر به قراءة بود، دو چیز واجب بود، قیام و قراءة واجب بود. فإذا فات أحدهما، وقتی یکی از این دو فوت شد، بقی الاخر و اون دیگری باقی میمونه و هو حسنون، یعنی این قیله هو بنگه این قیله، این قیله حسن است. شهید ثانی هم این قیله را اختیار کرد، هیچی بلد نیست، به حال قیام به مقدار هم بیستد. و الضحا و علم نشره سورتون واحده، سوره و الضحا و سوره علم نشره یک سوره، و الفیل و الایلاف و سورتون فی المشهور، و تیل ایلاف هم یک سوره هستن فیلم مشهور، مشهور این چنینه. البته این فیلم مشهور را به فیل و ایلاف هم می شود که قید زد، و یا به هر دو می شود فیلم مشهور را ظرف گرفت. فلو قرأ احداهما فی رکعتین، اینم یادتون باشه رکعه و رکعه هم بخونید باز مانعی ندارد، منتها رکعه یک قدر معنای مصدری دارد، اما رکعه غیر از معنای مصدری معنای دفعتی هم دارد، ضربت و ضربتن یعنی زدم یک زدن، رکعت یعنی یک رکوع کردن یعنی یک حالت رکوعی، رکعه هم اون حالت مصدری هم درش هست، احیانا یک رکعت هم خوند شما غلط او را نمیتونید بگیرید. هلو قرأ احداهما فی رکعت وجبت الاخرى علی ترتیب، یکی را خوند در یک رکعت به همون ترتیبی که ما گفتیم اون دومی هم واجب می شود، مثلا وزها را خوند پشت سرش علم نشره، یا لیلاف را خوند پشت سرش علم تره کیف فعل ربک، برعکس گفتم فیل را خوند پشت سرش لیلافه. ول اخبار خالیتون عن الدلاله على وحدتهما، ایشون میگه اخبار خالی است که دلالت کند که اینها این چهار تا صورت دوتا دوتا با هم یکی هست، و این نما دلت على عدم اجزاء احداهما، اخبار دلالت داره که یکی را عوض سوره های قرآن بکنه در نماز مجدی نیست، اما دیگه دو سوره نیستن یک سوره هستن، نه یک سوره بودن را نمیگه، فقط مجزی نیست میگه، یکی مجزی نیست. ثمره کجا ظاهر میشود؟ ثمره اونجا ظاهر میشود که نذر کرده یه سوره قرآن حفظ کنه، خب بنابراین میتونه لیلاف را حفظ کنه یا فیل را، علم تره کیف فعل ربک را، اینو اصلا که حفظ بکنه، اما فقط اخبار این مقدار بیان میکنه که در نماز یکی را نمیتونه بکنه، اما که دیگه یه سوره است، یه سوره بودن را نشون نمیداد اخبار. این است که دلت علا عدم اجزاء احداه ما، که یکی از اینا مجزی نیست، و فی بعضها تصریحون به تعدد، در بعضی از اونها صراحتا گفته متعدده، مع الحکم المذکور فی المذکور، و فی بعضها تصریحون به تعدد، در بعضی از اخبار ضمیر بعضها به اخبار مرگیده که تصریح است به متعدد بودن، مع الحکم المذکور، آن حکم را هم که اونجا متضمنه که یعنی در نماز نمی شود یکی را خوند با وجود اینکه گفته دو تا سوره هستند، اما در نماز تنها یکی را نمی شود خوند. ول حکم من حیث الصلاه واحد، اما حکم از نظر نماز یکسانه، یعنی متعدد بدانیم باز در نماز یکی را نمی شود خوند، یا اینکه متحد بدانیم باز در نماز یکی را نمی شود خوند. پس از حیث صلات یکی از این سوره ها را نمی شود خوند، یکسان، اهم از اینکه قائل به تعدد بشویم یا نشویم. و انما تظهر الفایده تو فی غیرها، فایده یکی دانستن یا دوتا دانستن در غیر سلاف ظاهر می شود، چنانچه مثل زدم نزد کرده یک سوره قرآن بنویسد، یک سوره قرآن حفظ بکنه که اونجا ثمره ظاهر می شود. اگر گفتیم دوتا است یکی را کافیه، اگر گفتیم که دوتا نیست یه واحدن وحدت را قائل شده نمیتونه، اونجا ثمره ظاهر می شود. و الا از نظر نماز همه گفتن که یکی کافی نیست. و یجب البسمله بینهما، واجب است بسم الله الرحمن الرحیم هر دو سوره را میخونه بینشون بخونه، علت تقدیرین، بنابر هر دو تقدیر باید خونده بشود. فی الاسه اسه اینه، چرا؟ لثبوتها بینهما تواترن، برای اینکه بسم الله بین این دوتا سوره ها که تواترن ثابت شده است. و کتبها فی المصحف المجرد، اون لام تعلیل سر اینم میاد، لثبوتها ولی کتبها فی المصحف المجرد، به خاطر مکتوب بودن، نوشته شدن بودنش در اون مصحف هایی که المجردی عن غیر القرآن. بعض آخه مصحف ها هرچه قرآن بود اونجا نوشته شده، حتی زیر زبر مد تشدید سکون اینا هم نوشته نشده، خالص آنچه که قرآن است نوشته شده. میگه که حتی اون مصحف مجرد از همه چی که نوشته شده اونجا بسم الله نوشته شده. حتی نقطت و الاعراب، حتی نقطه و اعراب، میدونه که نقطه و اعراب و اینها بعدها اختراع شد، قبلا که نقطه و اعراب نبود. ولا ینافی ذلک الوحدته، میگه این دیگه منافات ندارد وحدت را. ذلک اشارهش هم برنید که یعنی کتب او، ذلک یعنی کتب او، نوشته شدن بسم الله منافات با وحدت ندارد، چون بسم الله نوشته شده پس دوتا. لو سلمت، اگر قبول بکنیم کما فی صورت نمل، چنانچه در سوره نمل هم همینطور بوده که اونجا وسط سوره بسم الله الرحمن الرحیم هست، این دلیل نیست که این سوره از هم جدا بشود. ثم یجب الرکوع منحنیا، بعد رکوع واجبه در حالتی که منحنی باشه، الا ان یصل کفاه تسلم، بخونید اشکال نداره، الا ان تسلم کفاه معن رکبتیه، تا اینکه برسد دوتا کفه با هم کف دستش، یعنی به دوتا زانو، رکبته یعنی رکبتینه، رکبتین رکبه مفردشه به معنی زانو، رکبتون رکبتانه، رکبتانی که مورب به حروف دیگه، حالت نصب جرش به یا میاد، رکبتینه. وقتی که اضافه شد به طرف ضمیر متصل، نونش هم سقوط پیدا می کند، می شود رکبتیه، یعنی دو رکبه. فلا یکفی وصولهما بغیر انحنائن، میگه فقط کف دست رسیدن به دو زانو کفایت نمی کنه وقتی منحنی نشود. و چطور می رساند دستاشو؟ کل انخناز، مثل منخنس و منقبض شدن، انخناز یعنی منقبض شدن، بدن را کوچک میکنه و دیگه منحنی نمیشود، زانوها را جلو میاره که کف دستها برسد، مع اخراج رکبته، و بیرون میکند دوتا زانو را، مراد از اخراج یعنی جلو میارد دیگه، رکبته را جلو میاره، بدن را منقبض میکنه، دستها به رکبته میرسد. او بهما، ضمیر بهما برمیگرده به کفین، یا اینکه به وسیله کفین، یعنی منحنی نمیشود ها، یه خورده کم منحنی میشود، اکثرا دستها را به زانو سعی میکند برساند، این کافی نیست. پس بهما را کجا برگردوندم؟ ای بارک الله. و با بای سببیت ها، یعنی فلا یکفی وصولهما بغیر انحنا، ولا یکفی وصولهما بهما، ملتفی شده این بهما به جایی به غیر انحنا عطفت، یعنی وصولهما بهما به خود دسته ها میرساند به زانوها. و المراد به وصولهما بلوغهما. مراد که گفتیم وصول یعنی کف دست به زانوها برسه، یعنی چیه؟ بلوغهما قدرن لو اراد ایصالهما وصلتا، معناش اینه که به اون مقدار برسد که از نظر انحناء و دسته ها هم از نظر رسیدن، اگر خاص ایصال اونها را اونها را برساند وصلتا میرسد، اما اگر نخست کنه از لا یجب لا تجب الملاصقه، برای اینکه ملاصقه کف دست به زانو واجب نیست. والمعتبر وصول جزء من باطنه، معتبر یعنی جزئی از باطن کف دست برسد، لا جمیعه نه اینکه همه، که ولا رؤوس الاصابه همینطور سر انگشته ها هم کافی نیست. یه جزئی، ببینید سر انگشته ها اینجاست، مراد از کف دست اینجا تا اینجا کف دست میگن در اون عضو تیمم یادتون هست، او یه جزئی از کف دست برسد، اما دیگه این مقدار که توک انگشته ها برسد او کافی نیست، اقلا این مقدار انگشته ها تا اینجا برسد. بعد می فرماید که مطمئنن، خودشم در حال مطمئن یعنی ساکن شدن، اطمئن یطمئن و اطمینانن، اطمئنانن است که اطمینانن شمرده می شود. لطفا بودیم به معنی سکون ساکن شدن، حتی میگه که من به شما اطمینان دارم، یعنی قلبم نسبت به شما سکونت دارد، یعنی متزلزل نیست، قلبم از تو لرزان نیست، نمی لرزه قلب من، به این مناسبت اطمینان میگویند. ها مطمئنن فیه به حیث و یستقر الاعضاء، به طوری که اعضا مستقر بشه، آرام بشه. چقدر زانوها آنچنان کف دستها روی زانوها قرار بگیرد، انحناء پیدا بشود که در حال رکوع، چه مدت؟ بقدر ذکرن، بعد می فرماید که بقدر واجب ذکره، به مقدار واجب و ذکری، یعنی بقدر ذکری که واجب است دیگه اون مقدار. معل امکان، وقتی که برای انسان ممکن باشه، اما اگر ممکن نباشه، نه، یادتون باشه گفتیم رکوع را با اشاره هم میتونه انجام بده، ما که میگیم که اینا شرایط شد در حالت ممکن باشه. و ذکر الواجب، اون ذکری که ما واجب میدانیم چیه؟ هو سبحان ربی العظیمی و بحمده، سبحان ربی العظیمی و بحمد و بحمده، باید قرائتمون ماها یه قدر رسیدگی بکنیم که یه وقتی که توی جلسه میرسیم و وقت نمازم هست، آقا بفرما جلا، یکی میگه سبحانه بی زبر پیدا میکنه، لطفا سبحانه، اینا غلط، باید اینا تمرین بشه، انسان عهده بگیره این وظیفه بزرگ الهی رو. خب و به حمده او سبحان الله ثلاثن، سه بار، للمختار یعنی کسی که در حال اختیاره، للمستر خواهد آمد، او مطلق ذکر یا مطلق ذکر است للمزتر، کسی که در حال اضطراره یعنی ناچار است و مطلق ذکر کافیه. وقیل یکفی المطلق و مطلقا، یه قولم است که مطلق ذکر کافیه مطلقا، اعم از این که مختار باشه یا مزتر باشه، و هو اقوا، نظر شهید ثانی هم اینه، مطلق ذکر. مطلق ذکر یعنی چه؟ وقتی که خم شدن سبحان الله کافیه، سبحان ربی کافیه، الله مثلا که قادر کافیه، الله عالم کافیه، اگر اینا مطلق ذکر بدانه. و هو اقوا، ایشون میگن که مطلق ذکر کافیه، اقوا اینه، لدلالت الاخبار صحیحه علیه، اخبار صحیح دلالت دارد که مطلق ذکر بسه. و ما ورد فی غیرها معینن، آنچه که وارد شده در غیر صحیحه، غیرها برگه به صحیحه، یعنی غیر صحیحه که گفته معینه، غیر مناف لهو، منافات با اخبار صحیحه ندارد، لهو به اخبار صحیحه برمیگرده، لانه بعض افراد الواجب، انه به معین برمیگرده، برای اینکه ذکر معین هم بعض افراد واجب کلی است دیگه، مطلق ذکر کلیه. خیلی خوب، این معین که سبحان الله سبحان ربی، اینم یکی از اجزا به افراد کلیه، تخییرا در حال تخییر دیگه، مطلق ذکر یکی از اجزای واجب اینه، مخیرم هستی. و بهی یحصل الجمع، و به همین کلی حاصل می شود جمع بین این دو سری اخبار، یکی میگه که مطلق ذکر، یکی میگه که ذکر معین. جمعش چیه؟ جمعش این است که میگه مطلق ذکر کلیه، این بیان فرد و جزی از اون مطلق را کرده است، بخلاف ما لو قیدناهو، بخلاف این که ما اگر قید بزنیم بگیم که مختار اونها را بگه، اون معین را بگه، مزتر مطلق ذکر را بگه، این جمعی نشد که، جمع آن است که ما گفتیم. و الا تقدیر تعینه، بنابر و که قائل بشه معین است، یعنی سبحان ربی العظیمی و بهم، فلفظتو و بهمده، پس اون لفظ و بهمده واجبون ایزن، آن هم واجبه، منتها واجبون ایزن تخییرن لا اینن، منتها واجب مخیر. شما میتونید بگید سبحان ربی العظیمی، یا اینکه مختار هستید بگه سبحان ربی العظیمی و بهمده، یعنی واجب واجب تخییریه، نه واجب واجب عینیه، حتما باید و بهمده گفته شود. لخلو و کثیر من الاخبار عنه، بسیاری از اخبار از لفظ و بهمده خالیه. و مثله القول فی تسبیحات الکبرا، در تسبیحه کبرا، اینجا تسبیحه کبرا یعنی تسبیحات اربعه دیگه، در اونجا هم همینطوره، یادتون هست اونجا هم گفتیم که تسبیحات اربعه واجب مخیر است، یا یک بار سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر بگه، یا نه بار خالی از الله اکبر اونها را بگه، نه تا تسبیح، یعنی سه بار که میگه نه مرتبه میشود دیگه، یا اینکه الله اکبر را، یادتون باشه باز اینا را گذشته دیگه، همینطور که اونجا واجب مخیر بود، در ما نحنوفی هم واجب مخیره، سبحان ربی العظیمی کافیه، سبحان ربی العظیمی و به همده بازم این واجب تخییریه، هر کدوم را گفت گفت، چنانچه در اون تسبیح تکبیر همینجور بود که وجوبش وجوب تخییره. واضحتون شد؟ و مثله القول فی تسبیحات الکبرا، مثل همین است قول در تسبیحات اربعه ای که گذشت بحثش، اونجا هم همینطور وجوبش وجوب تخییری بود. مکون بعضها ذکرن تامن، در حالت که بعضی از آن تسبیحات اربعه تسبیح کبیرن ذکر تام بود دیگه، سبحان الله والحمدلله دیگه ذکر تام بود، اما واجب مخیر هستیم که آنچنان بگیم. و معنا سبحان ربی، حالا ببینیم معنای سبحان ربی چیه، تنزیها له عن النقائص، یعنی معناش این است که انزه تنزیها له عن النقائص، اسبه تسبیحا له عن النقائص، و هو منصوب علی المصدر، این سبحانه به خاطر مصدر بودنش که منصوبه، چرا به جنگ، یعنی سبحت و سبحانن، یعنی سبحانن است، مفعول است که مفعول منصوبه و منبنم هست، بس یک زبر و فتح کجا رفت، به خاطر اضافه افتاد دیگه، یعنی سبحت و سبحان ربی، مثلا یه مرتبه این است که شما میگه که زرفت و زربن، یه مثلا میگه زرفت و زرب زیدن، اون زربک مصدر وقت اضافه می شود ولو مفعول قرار گرفته، خب تنوین ازش می افته دیگه، یعنی سبحت و سبحان ربی، این است که می فهم و هو منصوب، اون سبحانه نصب دارد علل مصدر، به خاطر مصدر بودن، بی محذوفین، این بی محذوفین متعلق منصوبن است، یعنی منصوبن بی سببی است، به سبب محذوف، یعنی آن محذوف به این نصب داده است، اون محذوف از چه قماشیه؟ من جنسه دیگه، از جنس خودشه. یعنی سبح تو سبحانن، سبحانن منصوبه. چرا؟ چون مفعول دیگه. چی به اون نصب داده؟ یه لفظ سبح تو مقدر. سبح تو از چه قماشیه؟ از همون ماده سبحانه است دیگه. خیلی خوب، پس سبحانه نور چشمانم مستر شد، اضافه شده به سوی ربی. ربی چیه؟ ربی را خارجش گفتم، یا فاعلی که این سبحانه است، یا مفعوله، یا اضافه مستر به سوی فاعله، یا اضافه مستر به سوی مفعول است. این واضح. حالا و به همده چه؟ و متعلق الجار فی و به همده، در لفظ و به همده چیه متعلقه؟ هو العامل المحذوف، همون عاملی است که حذف شده است. یعنی همون سبح تو که سبحانه را عمل میکنه و به همده هم متعلق است به همون سبح تو. و تقدیر، و تقدیر این چنین میشود سبحت الله تسبیحا و سبحانه، تنزیه کردم خدا را، تنزیه کردنی و باز تنزیه کردنی، و سبحته به همده، تنزیهش کردم به حمد او. او به معنا والحمدلله، یا اینکه معناش این است که یعنی سبحتو والحمدلله، والحمدلله یعنی یک جمله مستقلیه. هم من تسبیح کردم و حمد مال خداست، حمد مخصوص الهیه. نظیر چیه؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، مثل اون دیگه. ما انت نون و القلم و ما یسترون و ما انت بنعمت ربک بمجنون، در اون آیه ها در سوره قلم، ما انت بنعمت ربک بمجنون. این معناش این است که بنعمت ربک، اینو بذار کنار، یعنی یا محمد صلی الله علیه وسلم، ما انت بمجنون، تو دیوانه نیستی. بنعمت ربک یعنی و نعمت لربک، یعنی نعمت مال خدای تو است. ما انت بمجنون، پس ما انت بنعمت ربک بمجنون، بنعمت ربک یعنی جداست، یعنی و نعمت لربک و ما انت بمجنون. در ما نهنوفی هم همینطور، سبحت و سبحان الله والحمد له، یعنی و به همده منش والحمد له. ما انت بنعمت ربک، تکرار میکنم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، جمله تمام با چه؟ یعنی ما انت بمجنون، تو مجنون نیستی، تو مجنون نیستی. و ضمناً چه؟ و نعمت لربک، در حالتی که نعمت مال خدای توه، یعنی خدا این احسان ها مال اوه، این نعمت ها مال اوه و تو هم مجنون نیستی. اینجا هم اینطور، سبحت سبحان الله و به حمده والحمدلله والحمدلربی، اینم مثل همانه است. مرحمت فرمودی؟ البته من هر مقداری که بیان ایشون بود پیاده کردم، بعض مطالب اضافه بر این بیان در اینجا خیلی هست، اگر متعرض اونها بشوم یه خورده دیگه از وظیفه تدریس در این سطح خارج میشوم. این است که برای شما قدر مفیده، کم مفیده، اما آنچه برای شما مفیده پیاده کردن خود عبارات هست. این بیشتر از اینش بمونه. حالا ببینیم که و به همده بایش بای مصاحبه است، بایش بای استعانته. شما که بسم الله الرحمن الرحیم میگید، بسم الله اون بایش چیه؟ وزیر گلیل مصاحبه، یعنی ابتدع او به مصاحبت اسم الهی، یا اینکه بی استعانه است، یعنی ابتدع بی استعانته که اسم الله. انجام همینطور و به همده، آیا این با بای مصاحبه است، بای استعانه است؟ و اگر هر کدوم باشد چه اثراتی دارد؟ دیگه اینها را خودتون انشاءالله به حواشی مراجعه کرده. یه وقتی یه خود بالاتر آمدید نگید که فلانی راجع به اینها چرا اشاره نکرده، به خاطر رعایت حال شما اشاره نکردم. و صلی الله علیه محمد.